شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری، استاد تابش، میدان 31.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد والثناء لعین الوجود، الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. عرائز ما پیرامون میدان دیگر از کتاب مستطاب صد میدان دور خواهد زد. خواجه در این رابطه می فرماید از میدان ذکر میدان فقر زاید، و دلیلش هم روشن هست. در میدان گذشته سالک به نیازهای متنوع خودش آشنا می شود و می داند که سر تا پای وجودش جز نیاز و احتیاج چیز دیگری نیست. لذا شایسته است تا میدان فقر را با ظرایفی که دارد فتح نماید. آیه‌ای که خواجه در رابطه با میدان فقر انتخاب کرده آیه مشهوری است که همگان شنیدند: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. شما همه فقیرید، فقیر الى الله هستید و او هست که غنی است و محمود است و بسیار ستایش شده است. هیچ گونه فقری به دامان مبارکش نه نشسته و نه می نشیند. خواجه فقر را درویشی معنا می کند. درویشی از دنیا به نیاز، به حد نیاز بسنده کردن است. مثلا غذایی که ما میخوریم ببینیم چه مقدار نیاز داریم و همان مقدار بسنده کنیم. خانه‌ای که میخواهیم به چه مقدار نیاز داریم، به چه کیفیتی نیاز داریم و همان مقدار بسنده کنیم. مرکبی که میخواهیم ببینیم نیازمان به این مرکب تا چه حدود است، در چه حدی هست، به همان نیاز بسنده کنیم. لباسی که میپوشیم همچنین. به هر حال درویشی از دنیا به نیاز بسنده کردن است، چه مربوط به خوردنی ها باشد، چه مربوط به پوشیدنی ها باشد، چه مربوط به سایر زمینه های رفتاری انسان باشد. گاه انسان به تفریح نیاز دارد، اما چه مقدار؟ به شادمانی نیاز دارد، اما چه مقدار؟ به نشاط، نشاط جسمانی و نشاط روانی نیاز دارد، به مقدار بسنده می کند. این یک، از دنیا به نیاز بسنده کردن و از اهل دنیا به نیاز بسنده کردن. خوب دقت کنیم که مسئله ظریفه. از اهل دنیا به نیاز بسنده کردن. این انسان‌هایی هستند در جامعه که همه محورهای ذهنی، خیالی، وهمی، عقلی و غیره اینها حب به دنیا گرفته و ذوق دنیا داری و دنیا بیشداری فرا گرفته است. اینها اهل دنیای هستند. درویش کسی است که با اینان به حد نیاز برخورد میکنه. اگر گفتن سلام علیکم پاسخ خواهد داد، اگر نگفتن احوالت چطوره او هم نمیپرسد که حال شما چطوره. برخلاف دعب خیلی از انسانها که تا یک دنیا زده اهل دنیا ایر میبینند به اندازه 3 مرتبه رکوع خم و راست میشوند. درویش با اهل دنیا به نیاز برخورد میکنه. اگر از او میپرسند اهل دنیا، خوب دقت کنین، اهل دنیا از او میپرسند نماز ظهر چند رکعته، به اندازه که اونها را به فهمانه جواب میده، مثلا میگه 4 رکعت تمام. علاوه بر این حتی یک جمله بیشتر با اونها صحبت نمیکنه. و سوم، درویش از مولا به سماجت خواهندگی دارد. با همه سماجت وجودی دست به دامن مولا هست، با فکرش دست به دامن مولا هست، با خیالش دست به دامن مولا هست، گرایش های عقلیش برای گرفتن از مولا هست. به این میگن درویشی. خواجه میفرماید فقر 3 گونه است در یک کلیت: یا فقر اضطراری هست، یا فقر اختیاری هست، یا فقر تحقیق هست. و برای هر یکی از این گونه های فقر ویژگی های قائل شده است. می‌فرماید فقر اضطراری 3 است: 1. فقر کفارت است. نکته ای را مقدمتاً به عرض رسانده باشم که انسان گاه دچار تنگ دستی میشه، دچار ضیق معاش میگردد. گاهی همین تنگ دستی و ضیق معاش اضطراری هست، به اختیار خودش نیست، میخواهد که خرج کند و گشاده دستی کند اما ندارد، و این نداشتن به اختیار خودش نیست. جایی که به اختیار خودش نباشد به اون میگن فقر اضطراری. چاره ندارد، به هر دری بزند به گشاده دستی نمیرسد. چرا؟ دلایلش رو خواجه میفرماید فقر اضطرار 3 است. چرا این را مستر کردند و به فقر اضطراری دوچارش ساختند؟ اول، این فقر، فقر کفارت است. یعنی حق به اضطرار برای پوشانیدن و جبران گناه و سرکشی عبد او را به این فقر اضطراری دوچار میکنه. اگه این فقر دوچار این فقر اضطراری نشه، سرکشی میکنه، گناه میکنه. و مجردی که به وسعت میرسه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، همانطوری میشه. لذا برای این که سرکشی نکند و گناهش را بپوشاند و جبران گناه بکند، او را به فقر گرفتار میکند، فقر اضطراری. و نشان این فقر، کسی که میداند، سالکی که میداند من به فقر اضطراری گرفتارم و میخواهد این میدان را فتح کند، 2 تا نشان داره. یکی صبور است، صبر میکنه، به همین فقر شکیبایی به خرج میده. به مجردی که متوجه شد شکیب و صبر پیشه میکنه و دوم انتظار گشایش دارد. نشانش یکی صبر است و دوم انتظار گشایش داره. به زور خودش، به فهم خودش، به تلاش خودش، به کاردانی خودش معتمد نیست و متکی نیست، منتظر گشایش از اون طرفه. حال اگر فقیر شکیبایی پیشه کرد و در انتظار رفع بود، مرتبه اول از فقر اضطراری را سربلند به پایان برده است و دوم فقر عقوبت است و نشان آن زیق و زجرت، یعنی حق سالک را از طریق دوچار ساختن به فقر اضطراری. خداوند چون رحمان هست، چون رحیم هست، چون رؤوف هست، برای اینکه دوست دارد سالک خود را، سالک راه خود را، از طریق دوچار ساختنش به فقر اضطراری در همین دنیا مجازات میکنه، عقوبت میکنه. عقوبتش را به عالم آخرت یا به عالم برزخ نمیندازه، همینجا مجازاتش میکنه تا دیگه به اونجا سرفکنده و خجل وارد نشود، نه در عالم برزخ سرفکنده و خجل وارد بشه نزد اونهایی که در عالم برزخ روسپیدند یا ملائکه و فرشتگان، و همچنین در آخرت دچار اون سرفکندگی نشه. نشانه‌ای که این فقر عقوبت داره این هست که شخص دلتنگ، احساس ملالت میکنه، احساس بیقراری میکنه، احساس تنگی معاش میکنه، احساس سختی و فشار در زندگی میکنه. اینها رو داره، اما چون مرحله قبل را طی کرده در انتظار به سر میبره و صبورانه این انتظار پیش میبره. و سوم فقر قطیعت است که بدترین فقرهایی هست که رابطه بین بنده و خدا دیگه قطع شده از طرف بنده و به دلیل بدرفتاری های بنده رابطه قطع شده و این به فقری گرفتار هست که هیچ راه چاره‌ای ندارد. خواجه مثالی آورده است از قرآن کریم و من هم عده‌ای را ذکر میکنن از انسانهای متنوع و از جمله آنها میفرماید و من هم از جمله آنها من یلزم و کف صدقات فان اعطوا منها رضوا ما آتاهم الله و رسوله و ان لم یعطوا منها و ان لم یعطوا منها فاذا هم یسخطون. عده‌ای از اینها کسانی هستند که اگر از صدقاتی که در دست تو هست ای رسول ما به اونها دادی راضی می شوند، از تو راضی می شوند و از خدای تو هم راضی می شوند، ولی اگر ندادی و الم یعطو منها فاذا هم یسخطون، اگر به اونها ندادی غضبناک می شوند، به تو خشم می نمایند و به خدای تو هم خشم نشان می دهند، نفرت نشان می دهند، سخط نشان می دهند. ماها هم گاهی هم اینطوریم، اگر فلان خیریه برای ما چیزی داد خوشحالیم، راضیم، اگر نداد فوشش می دیم. اگر فلان دولت، ولی دولت جائری باشه، به ما چیزی داد خوشحالیم، و اگر نداد فوشش میدیم ولو بهترین دولت ها باشه. چی میگیریم برای ما معتبر نیست، چون از دنیا خوشحالیم و به دنیا خوشحالیم، و برای چی میگیریم باز مطرح نیست. اهل فقر دسته اولشان همین ها هستند. و اما فقر اختیاری، فقری که خود شخص آن را اختیار می کند، یعنی زندگانی درویشانه را به همان شکلی که عرض کردم خودش انتخاب می کنه. این می تانیم بگیم که تعبیر همان گفته ای هست که چند بار بنده به عرض رساندم و در یکی از اشعار هم منعکس شده، داشتن و نخواستن، توانستن و نکردن. انتخاب میکنه، میتواند باقی برای خودش تهیه کنه، ماشین فلانی تهیه کنه، خانه فلانی تهیه کنه، نمیکنه. زندگی درویشانه انتخاب میکنه، میبیند به طور مثال من با خانه نیاز دارم که 5 تا اتاق 2 تا اتاق داشته باشه خوبه، تزئیناتم نباشه مهم نیست، همون کار را انتخاب میکنه. یعنی قناعت را، نیاز را و محدوده نیاز خودش را خودش تعیین میکنه و بدون هیچ اجبار و اضطراری خودش انتخاب میکنه. و فقر و آن فقر که اختیار است نیز سه است. یکی درجه است و نشانش قناعت. کسی فقر اختیاری خودش انتخاب کرده، در حدی که نیازهایش از هر زمینه برطرف میشه قناعت میکنه، به همان میزان قناعت میکنه. خب این اهل درجه، درجه میبره، بی درجه نیست. از نظر فیوزات و رحمات و نعمات الهی بهره هایی داره و دارای درجه ای هست. این اولین گام هست. و دیگری فقر قربت است که نزدیک کننده به حقه. و نشانش رضا است. آقا امام حسن علیه السلام به ابازر میگویند یا ابازر چونی؟ میگوید که خوبم یبن رسول الله. میفرمایند چگونه خوبی؟ میگوید فقر را از غنا بهتر دوست میدارم، مرض را از صحت، مریضی را از صحت بهتر میپسندم و رنج و سختی را از راحت بیشتر میپسندم. البته این مرحله پایینی هست و مولایش که آقای امام مجتبی باشه به مرحله برتری قرار دارد. بعد میبیند که حضرت ساکت شدن، چیزی نگفتن. میپرسد یا ابن رسول الله مگر شما چنین نیستید؟ میفرماید نه، برای ما فقر و غنا یکسان است، صحت و بیماری یکسان است، سختی و مشکلات و رنج ها یکسان است. هر چه او خواست ما به همان راضی هستیم و همان میخواهیم. درجه دوم فقر اختیاری قربت به حق و نزدیکی به حق مسجل میسازه، تثبیت میکنه. و سومینش فقر کرامت است که انسان به مقام ولقد کرمنا دست پیدا میکنه. اینجا کرامت، وجودش کرامت میشه، از یک طرف عزیز میشه، بزرگ میشه، کریم میشه، از دیگه طرف دهنده میشه و نشانش ایثار است. خوب دقت کنین، آنچه مازاد بر نیاز دارد میدهد. ماهی 120,000 تومان حقوق میگیره، ماهی 120,000 تومان مصارفشه، به آخر ماه نگاه میکنه 80,000 تومان اضافه داره، میدهد، ایثار میکنه، نگاه نمیداره، نمیترسه، چون به کرامت وجودی رسیده و به کریم نزدیکه، پشتش پره، هراس نداره. خودش انتخاب کرده و میبیند اگر مرحله قلب بر پشت سر نهاده باشه یا با اواخر مرحله قلب باشه، میبیند که از اون طرف منعی نیست و می آید. لذا مثل چی میمونه؟ مثل این که بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، شیر آب باز میکنیم، سر شلنگ هم به دست ما هست، یقین داریم که آب به شلنگ وارد شده و می آید. خب این طرف رها میکنیم که گلها و گیاها آب بخورند. سالک در میدان فقر اختیاری به درجه فقر کرامت که میرسه، میبیند که دارد میآید، لذا پخش میکنه، ایثار میکنه، هراس ندارد. و اما سومین مرتبه و درجه از فقر که فقر تحقیق است، فقر تحقیق این هست که احساس و شهود فقر وجودی شخص برای خودش علنی میشه، در باطن خودش فقر را که مستقر است و وجود خودش را که جز فقر نیست مشاهده میکنه، به شهود عینی فقر وجودی خودش را درک میکنه از یک طرف. خیلی زیبای این مسئله و مورد، کسی که فقر وجودی خودش برای خودش منکشف شده باشه یا به شهود فقر وجودی خودش رسیده باشه، دیگه از هیچ چیز نمیترسه. چرا؟ چون پشت سکه شهود غنای خودش هست، میبیند که کسی از او غنیتر جز خدا نیست. اون جایی که پیامبر اکرم میفرمایند الفقر فخری و بهی افتخر علی الانبیاء، همینه. وقتی میبیند که این آینه دیگری هست و هر چه دارد از جای دیگری هست و همه موجودات هر چه دارن از جای دیگری هست و تعطیل در دهش و در رحمت رحمانیه و در فیض الهی و تجلی حق ممکن نیست، راحت میشه. به این میگن فقر تحقیق، کاملا راحت میشه. در اینجا میبیند که حق از طریق اسمائش تجلیات داره و این تجلیات تعطیل بردار نیست، پس برای من هم میرسد. وقتی به اینجا رسید در فقر اختیاری، انسان مثلا وقتی ایثار میکنه خوشحاله، لذت میبره از اینکه ایثار کرده، میبینه کسی که نداشت پیراهنی نداشت پیراهنی داده، همسری نداشت همسری براش پول داده زندگیش آماده کرده، خانه‌ای نداشت براش خانه خریده، لذت میبره، احساس انبساط باطنی میکنه. ولی در فقر تحقیق که میرسه، چون خیلی از زمینه‌های دیگر را میبیند که فرصت شرح و بسط نداریم و از موضوع کلام خواجه بیرون میشویم، در این فقر و در شهود این فقر حظی وجود نداره. اگرم میبخشه احساس لذت و انبساط نمیکنه، حتی احساس مسئولیت و رفع مسئولیت نمیکنه که از طریق احساس رفع مسئولیت خوشحال بشه، اونجا بیخیاله. مثل ساعت که 5 دور زده نه خوش نه ناخوش، این هم همونطوره. چون به این یقین رسیده است، حالا اون مثال قبلی دوباره تکرار میکنیم، اگر شلنگ آب میبیند که آب از طریقش گذشت و باغچه سرسبز شد خوشحال میشه، چون میداند که آب از منبع دیگری بوده، فرستنده کسی دیگری بوده، دهنده کسی دیگری بوده، من مجرا بودم. اگر اون نمیداد که منم چیزی نداشتم، حتی همین کارم از عهده من بر نمی آمد و عرضه همین ارتباط و اتصال هم در من نبود، لذا حظی نمی بره، لذتی نمی بره. اگر عالم است از علمی که داده لذتی نمی بره، اگر عارف است از عرفانی که تزریق کرده به مرید و سالک حظی نمی بره، چون می دانه که مجرای و وسیله هست نه چیز دیگر. نکته دیگری که در اینجا خیلی ظریفانه خواجه مطرح کرده می‌فرماید، حظ را در این مرتبه روی نیست، اسمت به دست رهی یعنی سالک و رهرو نیست. اینجا اسمت به دو سه معنا گرفتند، منع این کار، منع این فقر، پرهیز از این فقر، پرهیز از شهود این فقر به دست سالک نیست. در واقع شهودش از طریق شهود حضرت وهاب هست، از طریق شهود غنی مطلق هست، لذا نمیتونه از این پرهیز بکنه. و سوم، نعمت را عدد پیدا نیست، به دو معنا. به یک معنا این که متوجه نیست که به من کم دادند یا زیاد، 15 قرن دادند یا 15 میلیارد، این عدد دیگه برش گم میشه. بی مفهوم میشه این عدد، برخلاف اهل دنیا که ویل لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده، هی صبح و شام ماشین حساب میگذاره که چقدر بالا شد، چقدر پایین شد، چقدر زیاد شد، چقدر کم شد، چقدر سود شد، چقدر زیان شد. بابا این عدد که کشتت، پدرت در آورد، با عدد سر و کاری نداره، نه به کمش ارتفاق داره نه به زیادش. و معنای دیگرش اینه که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این میداند که اگر بخواهد نعمی که در این مرتبه از فقر خداوند به او عنایت میکند حساب کند و عددش را تعیین کند، نمیشود و نمیتواند. نه تنها عدد را نمیتواند تعیین کند، شکر به سزا را هم به جای آورده نمیتواند. طاقت و توان شکر چنین نعمتی را هم میبیند که ندارد. در یکی از مباحث گفتیم هر نفس که فرو میرود ممد حیات است و در اون رابطه صحبت کردیم. نکته دیگری این که و میبیند و مشاهده میکند که از مولا چاره نیست، از توجه به مولا، از التماس و استدعای به مولا چاره نیست. بین فقیر و غنی رابطه ای هست که این رابطه و این ارتباط و این پیوند گسستنی نیست، نمی شود، هیچ کسی قانون نیست که گسسته بشه. خیلی خوب، وقتی قانون نیست که گسسته بشه، وقتی بین من که فقیرم و حق که غنیست، ارتباط دائمی هست. بگه من چی جوشی دارم و چی دلهوری دارم و چی دغدغی دارم. و از طرفی اگر ببیند که خب به من این همه رسید یا به فلانی این همه رسید، چرا به من نرسید؟ به من رسید، چرا به فلانی نرسید؟ به قول خواجه ناوایست را چاره نیست، یعنی این کسی که نالایقه، کسی که شایستگی پیدا نکرده، کسی که شایستگی رسیدن به فقر تحقیق را پیدا نکرده است، جز دویدن به سوی غنی مطلق و جز زاری کردن و سر انابت به درگاهش مالیدن چاره دیگری نیست. حدیث داریم می‌فرمایند و اذا تم الفقر، خوب دقت کنید، و اذا تم الفقر فهو الله. نهایت فقر تحقیق به اونجایی میرسه که فقیر خودش ره مظهری و مجلایی از حضرت حق میبینه. دیگه فقیر خود ره فقیر نمیبینه، یک خود را نمیبیند، دو مظهری از حق میبیند، سه فیضا تم الحق فهو الله. وقتی به اینجا رسید بار از دوشش گذارده می شود و جانش بالاتر از جان ملکوت و فرشتگان قرار می گیره. به قول یکی از عزیزان در رابطه با یکی از عرفا صحبت می کنه، البته فکر نکنیم که شوخی آمیز هست، ظاهر شوخی آمیز هست، می فرماید وقتی فرشتگان بخواهند دوش فلان عارف را مس کنند، دست به شانش بکشند، بدون وضو نمیکشند. این طوری نیست که ما تنها وضو داشته باشیم، اونها وضوی مخصوص به خودشان را دارند. حال اون چه وضوی هست باید برویم و ببینیم. کار این شخصی که به این مرتبه از دقت عارفانه رسیده است به اونجا می انجامد. به هر حال اگر سالک در هر کدام از این وادی ها و مراحل چنان که شایسته دل مسافرش بود و هست، چنان که شایسته جان بیتابش هست، مراحل را عارفانه و عاشقانه طی کند، به مقامی میرسد که شایسته اوست و میدان فقر را با سربلندی طی خواهد کرد. و اگر دستگیری های خاصه یعنی رحمت رحیمیه به سراغش رسید، به اون جایی میرسد که در اواخر عرایض خودم به عرض عزیزان رساندم: رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیاء محمد صلوات.